أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حقیقت پول از ابعاد مختلف بود. از یک بعد که ماهیت پول و حقیقت اون چیست، به انظار و آرایی اشاره شد، سه نظریه ذکر کردیم. جهت دیگر درباره پول این بود که آیا مال محسوب می شود یا سند یا کالاست. خب به این منظور ما درباره حقیقت مال و ویژگی های اون بحثی رو شروع کردیم و البته به دنبالش یه اشاره ای هم به مالیت باید داشته باشیم، چون این بحث هم در مورد پول مطرح است که آیا مالیتش حقیقی است یا اعتباری. این مهمه، یعنی دو جهت ما در رابطه با پول در بحث مال داریم. یکی این که آیا مال هست یا نیست، دیگر این که اگر مال است و دارای مالیته، این مالیت اعتباری است یا حقیقی. خب باید به فرق مال و مالیت هم اشاره بکنیم و حالا بحث هایی که انشاءالله در ادامه دنبال خواهیم کرد. اما درباره مال عرض کردیم انظار مختلفه. ویژگی هایی که برای مال ذکر کردند را در عبارات فقها ملاحظه فرمودید. ما ضمن اشاره به چند نکته گفتیم حق در مسئله رو باید دنبال کنیم، مقتضای تحقیق چیه. خب کدام یکی از این ویژگی ها موضوعیت داره و رکن برای صدق عنوان مال؟ اولین ویژگی که عرض کردیم این بود که حتما باید مورد رغبت عقلا باشه. مال چیزیست که عقلا نسبت به اون رغبت دارن. بعد عرض کردیم یکی دو ویژگی دیگر که در برخی عبارات به اونها اشاره شده، اونها با توجه به این ویژگی دیگر نیاز به ذکر به صورت استقلالی نداره. و اون یکی منفعت داشتن یا خاصیت داشتنه. اگر ما گفتیم چیزی مورد رغبت عقلاست، این بدون منفعت و خاصیت نمیشه دیگه. دلیلی نداره ما خود ویژگی منفعت یا خاصیت داشتن را مستقلن به عنوان ویژگی مال ذکر بکنیم. دیگر این که کمیاب بودن در دل این ویژگی وجود داره. وقتی ما میگیم چیزی مورد رغبت عقلاست، خب قهرن این حیث کمیابی، عدم فراوانی باز معنا پیدا میکنه. هوا فراوانه، در دسترسه، مورد نیازم هست، اما این که بگیم این مورد رغبت عقلا، این فراتر از اینه. آب در کنار رودخانه رغبت عقلا به اون هیچه، چون فراوانه. پس ویژگی مرغوب بودن اندل اقلا، مرغوب نه یعنی جنس عالی و مرغوب، منظور اون نیست، یعنی مورد رغبت بودن. مورد رغبت بودن یه ویژگی است که حتما باید باشه تا عنوان مال صدق کنه. و با این ویژگی دیگر ویژگی منفعت یا خاصیت بودن، کمیاب بودن لازم به ذکر نیست. این ویژگی اشاره و به اصطلاح تضمن داره اون دو ویژگی را که عرض کردیم. ویژگی دیگری که اینجا برای مال ذکر شده، خب ملاحظه کردید این ویژگی در عبارات امام بود و شاید در اغلب عبارات اینو ذکر کرده بودن. یه ویژگی دیگر که باز در بعضی عبارات بود، ویژگی ما یبذل به ازائه ثمن یا مال، حالا الاختلاف العبارات، این ویژگی هم در اغلب عبارات ذکر شده بود. چیزی باشد که عقلا حاضر باشند به ازای اون مال بپردازن، حالا اون اشکال دو رو میذاریم کنار. عبارت دقیق تر که امام گفتن این بود، ما یبذل به ازائه ثمن، عقلا حاضر باشند به ازای اون ثمن یه عوضی را بدهند، که البته خود این ثمن و عوض هم باید دارای ارزش باشه، ولی ثمن نیست، ولی نمیتونه عوض قرار بگیره. خب این ویژگی در عبارت امام بود، البته در عبارات دیگه حالا با تعبیر مال آمد، ما یبذل به ازائه مال. تازه در خیلی از تعاریف تنها همین ویژگی رو ذکر کردن، ما یبذل به ازائه مال. خب آیا این هم یک رکنه، یک ویژگیه برای مال یا خیر؟ برخی بر این عقیده هم که این ویژگی مال نیست، چون ممکن است چیزی به ازای اون ثمن یا مال داده نشه ولی مال باشد. خب مثال هم ممکنه بزنن یا زدن به این که یک دانه گندم، یک دانه جو، یا دو دانه گندم و دو دانه جو این هیچ کس حاضر نیست در مقابلش مال بپردازه. شما الان برید یه دونه گندمو بخواید مثلا به کسی بدهید، در مقابل این هیچی. الان نه، قبلنش هم اینطور بوده، نه اینکه حالا الان که بی ارزش شده پول، قبلنش هم اینطور نبود که یک دانه گندم را کسی در برابرش چیزی بپردازد. اما همین یک یا دو دانه گندم در یه شرایطی ممکن است جان کسی را نجات بدهد. یه کسی که مثلا در اثر گرسنگی و کمبود یا فقدان غذا در حال مرگ، درسته این یک یا دو دانه گندم خیلی تغییری در وضعیت او ایجاد نمی کنه، اما می تواند ولو برای دقایقی مرگ او را به تأخیر بیندازه. بالاخره یک بهره ای از این می تونه ببره، این می تونه تغذیه بکنه جسم نیازمند این شخص گرسنه را. خب اینجا مالیت پیدا میکنه. این مال یعنی چیزی که دارای مثلا ارزش یا رغبت به او پیدا بشود. پس لزوماً مال اینطور نیست که باید یبذل به ازائه ثمن، باید به ازائه اون ثمن داده بشود. این یک دیدگاه یا یک نظر که البته خب اثباتش هم مشکله، اما غالبا این رو به عنوان یک ویژگی برای مال برشمردن که باید عقلا حاضر باشن در برابر اون چیزی را به عنوان عوض بدن. اگر چیزی نزد عقلا اینقدر ارزش ندارد که حاضر باشند عوضی را بابت اون بدهند، این مال محسوب نمیشه. خب این به نظر میرسه حق همین دیدگاهه. مال و چیزی که نزد عقلا مورد رغبت هست به همین دلیل مرغوب بودن اندل عقلا، عقلا حاضرن در برابرش عوض یا ثمن بدهند. اگر عقلا حاضر نباشند در برابر این شیء عوض بپردازند، این معلوم میشه این اصلا مورد رغبت نیست. اون مورد یک دانه، یعنی مثال یک دانه گندم یا دو دانه گندم هم که گفتن، ببینید ما بحثمون در شرایط متعارف. در شرایط متعارف که حالا ضرورت و اضطرار هم وجود نداره، عقلا در برابر این پول و عوض و ثمن نمیدن. اما اینکه حالا ضرورت به حدی برسد یک کسی حاضر باشد مثلا حتی برای علیکم السلام یک علیکم السلام آب گندیده لجن یه پولی بپردازه تا از تشنگی نمیره، این دلیل بر مالیت اون نمیشه. اون ضرورت هست که این رو وادار به پرداخت عوض میکنه. اون عوض باعث نمیشه که حالا بگیم این مالیت داره. بنابراین این ویژگی دوم هم کاملا درسته، همانطور که امام رحمت الله علیه این رو ذکر کردن. ایشون به نظرش مال چیزیست که این دو ویژگی رو داره، یکی این که مورد رغبت اغلاست، یکی این که اغلا حاضرن به ازای اون عوض و چیزی رو به عنوان ثمن بپردازن. خب برخی ویژگی هایی که در عبارات آمده بود، مثل اینکه با مشقت و سختی تحصیل شده باشد، کما ذکره المحقق الایروانی، ایشون این رو به عنوان یک ویژگی برای مال ذکر کرد. اما واقعش این است که این ویژگی مال نیست. به چه دلیل؟ مال چیزی است که با زحمت و مشقت و تحصیل و عمل به دست بیاید. ممکنه هیچ کدام از اینها هم نباشه. آیا این مانع صدق عنوان مال میشه؟ ویژگی وقتی میگیم یعنی بود و نبود اون در صدق و عدم صدق عنوان دخالت داره. یعنی این باید باشه تا عنوان مال صدق بکنه. این که حالا یه چیزی با زحمت و مشقت به دست بیاید، این مقوم مال بودن یک شیء نیست. بنابراین جایی نداره اینو ذکر بکنیم به عنوان مال. یا مثلا این که گفته شده یکی از خصوصیات مال این است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشه، این باز در برخی عبارات هست، یعنی این که شخص بتواند سلطنت خودش را و سلطه خودش را از اون شیء بردارد و اون را داخل در سلطنت دیگری بکنه، یعنی قابلیت انتقال داشته باشه. اگر چیزی قابلیت انتقال به دیگری نداشته باشد، این مال نیست. خب مسئله وقت مثلا حالا مثال میزنن، فرض میگن ببینید اعضای بدن انسان، برخی از اعضای بدن انسان این ویژگی رو داره، برخی نداره. مثلا خون قابلیت انتقال داره، کلیه این قابلیت رو داره. حالا ممکنه برخی از اعضاء دیگر هم این چنین باشه، یعنی شخص میتونه سلطه خودش را نسبت به اون عضو برداره و اون رو تحت سلطنت دیگری قرار بده. اما برخی از اعضا حداقل تا کنون این چنین نبوده، این خاصیت رو ندارن، قابلیت نقل و انتقال ندارن. دست انسان در زمان حیاتش قابلیت نقل و انتقال نداره. بله، کسی از دنیا بره با یک شرایط خاص اهداء عضو بکنند، بازماندگان متوفا اون یه بحث دیگری است. در حال حیات این که یک عضوی از اعضا مثل این برخی از یا اکثر اعضای بدن انسان قابلیت نقل و انتقال نداره، لذا اونا مال نیستن. اما مثلا کلیه که قابلیت نقل و انتقال دارد، این مال محسوب می شود. این را هم برخی به عنوان یه ویژگی گفتن، قابلیت نقل و انتقال. خب این هم ببینید، چه بسا نتواند به عنوان یک ویژگی برای مال باشه. وقتی میگیم ویژگی مال، یعنی قوام مالیت به اون باشه که بدون اون اساساً مالیت ندارد و عنوان مال برش صدق نمی کنه. خب این قابلیت نقل و انتقال به چه دلیل به عنوان مقوم محسوب شده؟ خیلی از امور هست که ممکنه قابلیت نقل و انتقال نداشته باشه، به این معنا که شخص نمیتواند اون را از تحت سلطنت خودش خارج بکنه و داخل در سلطنت دیگری قرار بده. ما کم نداریم مواردی از این قبیل. مثلا حالا ممکنه این مثالی که عرض می کنم با یه مسامحه هم همراه باشه. یه معبد و مکانی که برای عبادت عموم ساخته شده مثل مسجد، خب این برخی از ویژگی ها رو داره و ارزش داره، ممکنه مثلا به اعتبار زمینش، ساختمانش یا چیزهایی که در اون وجود داره مالیت داشته باشه، مال محسوب بشه، اما قابلیت نقل و انتقال نداره. کسی نمیتونه اون رو از سلطه خودش خارج بکنه و به سلطه دیگری وارد کنه. اصلا در سلطه شخصی نیست تا بخواهد این رو به سلطنت دیگری داخل بکنه. لذا این هم بله، ممکنه این ویژگی برای یکی از یا مثلا کارهای متعلق به اون بتونیم ذکر کنیم، مثلا اون رو از لوازم بدونیم، اون رو از آثار بدانیم، اونم تازه آثار مال نه آثار ملک. فرق است بین آثار مالیت و آثار ملکیت. قابلیت نقل و انتقال قبل از آنی که به عنوان یک ویژگی برای مال باشه، شاید یه ویژگی برای ملک باشه. یه چیزی اگر بخواد مملوک باشه، خب مثلا این قابلیت فرض کنید باید درش باشه. لذا این ویژگی هم به نظر نمیرسه که بتواند به عنوان یکی از ویژگی های مال پذیرفته بشه. یا یک ویژگی دیگری که باز برخی گفتند برای مال این است که مال چیزی است که رغبت عقلا به اون بالفعل است و عقلا در برابر اون حاضرند ثمن و عوض را بالفعل بپردازند. به عبارت دیگر این دو شرطی که برای یا این دو ویژگی که برای مال ذکر شد این باید فعلیت داشته باشد. اگر بالقوه مرغوب نزد عقلا باشه این فایده نداره. اگر بالقوه عقلا حاضر باشند در برابر اون ثمن بپردازند این فایده‌ای نداره. ببینید میگن مثلا هوا، اکسیژن، خب در هوا وجود داره و همه انسان‌ها به اون نیازمندن. در حالت عادی همه از این اکسیژن موجود در هوا استفاده میکنن، اما این مال نیست. چرا؟ چون این رغبتی که عقلا باید داشته باشن ندارن نسبت به اون و به ازای اون هم حاضر نیستن ثمن بپردازن. اما همین هوا، همین اکسیژن موجود در هوا قابلیت این رو دارد که با یک شرایطی، با یک روشهایی درون محفظه‌هایی قرار بگیره و به عنوان کپسول اکسیژن معامله بشه. الان بسیاری از بیماران نیازمند اکسیژنن و باید حتما این کپسول های اکسیژن کنارشون باشه تا بتونن به حیاتشون ادامه بدن. اونایی که مخصوصا اکسیژن خونشون پایین میاد به شدت نیازمند این هستن. خب این اکسیژن تا به صورت آزاد در هوا وجود داره کسی حاضر نیست به ازای اون چیزی بپردازه و خودش هم مورد رغبت نیست. اما وقتی این میاد در یه شرایطی قرار میگیرد، به اصطلاح با یک مقدماتی امکان استفاده از اون فراهم میشود، مالیت پیدا میکنه. یعنی این رغبت عقلا فعلی میشه، این که حاضرن به ازای اون ثمن بپردازن فعلیت پیدا میکنه. اما قبل از این تا مادامی که در هواست و هنوز امکان بهره برداری نیست یا به فعلیت نرسیده، این ظرفیت مرغوب نزد عقلا نیست، پس به اون عنوان ما اطلاق نمیشه اما به این اطلاق میشه. لذا گفتن این هم یکی از ویژگی های ماله که باید همه این ویژگی هایی که گفتیم به مرحله فعلیت رسیده باشه. تازه حالا اونایی که مثلا 4 تا 5 تا ویژگی گفتن همه اونا باید بالفعل باشه، فرزند، میگن منفعت باید بالفعل باشه، خاصیت باید بالفعل باشه، عقلا بالفعل به اون رغبت داشته باشن، بالفعل نباید فراوانی داشته باشه، بالفعل کمیاب باشه. تو همه اینا فعلیت ملاکه. اینو به عنوان یک ویژگی ذکر کردم. خب ببینید، این هم به نظر میرسه نیازمند ذکر به صورت مستقل نیست، این مقوم مالیات نیست، یا به تعبیر دیگر همین دو ویژگی که ما برای مال ذکر کردیم، این ظهورش در فعلیته، یه ویژگی مستقلی نیست. ببینید، میگیم باید یه چیزی عقلا نسبت به اون رغبت داشته باشن، چیزی که هنوز به مرحله ای نرسیده که بتواند مثلا منفعتی داشته باشد، اصلا میتونیم بگیم عقلا نسبت به اون رغبت دارن؟ این معنا نداره. این که مورد رغبت عقلا باشه یعنی یه چیزی باشد که همین الان عقلا راغبند به اون، یا ما یبذل و مثلا به ازائه سمن، این جدی دوم. خب معلومه عقلا در برابر چیزی حاضرن سمن بدن که براشون منفعت داشته باشه، بالفعل. پس فعلیت به عنوان یک ویژگی، آن هم به صورت استقلالی، اینجا معنا نداره. بنابراین از اون 3 یا 4 یا 5 یا 6 ویژگی که در کلمات آمده به نظر میرسه 2 ویژگی مقوم مالیت یک شیء، 2 خصوصیت اگر باشه یک چیز مال محسوب میشه. یکی این که مورد رغبت عقلا باشد، دیگر این که به ازاء اون سمن بپردازن. حالا شما دقت کنید، واقعا بقیه مواردی که اینجا ذکر شده، اینا هیچ کدام مقوم مالیت نیستن. از این که از مثلا صفت کمیابی برخوردار باشه، خب اینو عرض کردیم، اگه کمیابی نداشته باشه، حالا نسبیش دیگه رغبت به اون معنا نداره. این که مثلا فرض فرمایید قابل اختصاص باشه، قابل نقل و انتقال باشه، نمیدونم فعلیت داشته باشه، اینا هیچ کدام عنصر قوام بخش مال نیست. اون عنصر اصلی، اون 2 مؤلفه اصلی که به سبب اون می توانیم یک چیز را مال بدانیم، همین دوتاست که عرض کردیم، ولاغی. پس این راجع به ویژگی مال. حالا با بعد بررسی می کنیم که پول حالا این ویژگی ها را داره یا نه. این رو هم اضافه کنم که از این بحث فارغ بشیم و بریم راجع به مالیت انشاءالله سخن بگیم. این که این خصوصیات و ویژگی ها فقط در اعیان جاری نیست، این شامل منافع میشه، شامل حقوق میشه، شامل دیون هم میشه. ببینید یعنی یک کلیه فزمه هم این خصوصیت رو میتونه داشته باشه. اینطور نیست که فقط باید یک عین باشه، نه، اعیان همین دوتا ویژگی رو داره، منفعت این دوتا ویژگی رو داره. سکونت در یک خانه به عنوان منفعت این ماله. چرا؟ چون مرغوب اندل اقلاس و اقلا حاضرن به ازایش سمن بدن. یه حق، حق شفعه مثلا، حالا ما حقوق مالی داریم و غیر مالی. ببینید حق رو دارم میگم، حقوق مالند، میتوانند مال باشند. چرا؟ چون مرغوب نزد اقلاست و اقلا حاضرن در برابر اون.
چون بده
یه سمنی بپردازن. ببینید ما مثلا حق از به حضور شما، حالا این باید یکی میگیم، حالا نه اینکه همه ی حقوق اینجور باشن، میگیم حق هم میتواند این خصوصیت رو داشته باشه و گاهی دین اینجوریست، یک کلیه فزمه اینجوریست. حالا اون دیگه اجمالا فقط خواستیم بگیم اختصاص به این نداره. الحمدلله رب العالمین. Thank you.